مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
همراه با طبیعت، همگام با فرهنگ در پل طبیعت. برنامه از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خدای بلند آسمان، خداوند خاک و خدای جهان. به نام خدا. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه پل طبیعت خوش آمدید. این برنامه پلیست بین تازه‌های علوم انسانی و مسائل محیط زیستی. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. کاهش تقاضا برای انرژی مترادف کاهش نیاز به برداشت منابع طبیعی است. این مسئله به ویژه در مورد سوخت‌های فسیلی مانند زغال سنگ و گاز طبیعی صدق می‌کند. با صرفه‌جویی در مصرف برق می‌توان از تخریب محیط زیست ناشی از استخراج منابع جلوگیری کرد. کاهش مصرف برق تأثیرات مثبت زیادی بر حفظ منابع طبیعی و محیط زیست داشته و علاوه بر آن موجب کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و آلودگی هوا می‌شود. در این میان نیروگاه‌ها برای تولید برق معمولاً از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند که این فرایند منجر به انتشار دودهای سمی و آلاینده‌ها به جو می‌گردد. با کاهش مصرف انرژی میزان این آلاینده‌ها کاهش یافته و به حفظ اکوسیستم و بهبود کیفیت هوا کمک می‌کند. صرفه‌جویی در مصرف برق نه تنها به حفظ محیط زیست کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به کاهش هزینه‌های خانوار و بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز منجر شود. با اتخاذ روش‌های هوشمندانه و استفاده از فناوری‌های نوین، افراد می توانند در هزینه های خود صرفه‌جویی کنند و در این حال به حفظ منابع طبیعی کمک نمایند. تشویق به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی هم می تواند به کاهش وابستگی به منابع فسیلی و در نتیجه حفظ محیط زیست کمک کند. این نوع انرژی ها پایدارتر و کمتر آلاینده هستند و می توانند نقش مهمی در کاهش مصرف برق ایفا کنند. به طور کلی، کاهش مصرف برق به عنوان یک اقدام فردی و جمعی می تواند به حفظ منابع طبیعی و بهبود کیفیت زندگی در جامعه کمک کند. از این که برنامه پل طبیعت رو مهمان خانه های خودتون کردین از شما سپاسگزاریم. از شما دعوت میکنیم در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
به نام خداوند جان و خرد. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پل طبیعت از رادیو فرهنگ. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. من سجاد محمدیان هستم، در این برنامه در خدمت آقای محمد درویش عزیز، کارشناس ناماشنای محیط زیست هستیم. درود بر شما آقای درویش عزیز.
سلام و درود بر شما سجاد عزیز و همه هموطنانی که صدای منو از طریق میکروفون پل طبیعت در رادیو فرهنگ میشنوید.
درود بر شما. همونطور که اگر از برنامه‌های پیشین همراه ما بودید، ما به موضوع مقابله با بیابانزایی پرداختیم و این موضوع به قدری کلان هستش که جا داره در برنامه‌های بسیاری به این موضوع و چالش بپردازیم. در این برنامه هم می‌خوایم ادامه این گفتگو رو پی بگیریم و بپردازیم به موضوع مقابله با بیابانزایی. اما نکته اینجاست، درسته که باید با بیابانزایی مقابله کرد و نگذاشت که مناطق حاصلخیز و سرسبز دچار بیابان شدن بشوند، اما خود بیابان، مناطقی که بیابانی هستند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و مزیت‌های فراوانی دارند و می‌خوایم دقیقاً در این برنامه بپردازیم به مزیت‌های بیابان، ببینیم که بیابان چه مزیت‌هایی برای ما داره و چگونه می‌تونیم از این نعمت استفاده بکنیم. آقای درویش، بفرمایید در رابطه با مزیت‌های بیابان.
بله، واقعا خیلی مسئله مهمیه این که ما از ابعاد مختلف به یه موضوع ورود بکنیم.
بله.
یه اصلی تو محیط زیست هست به نام اصل عدم قطعیت.
درسته.
هیچ چیزی سیاه مطلق یا سفید مطلق نیست، همه چیز در یک طیفی از رنگ ها وجود داره. بیابان هم همینطوره. بیابان همینطوره. هم درسته که اگر بهش هوشمندانه توجه نشه و گسترش پیدا بکنه میتونه یک تهدید باشه، ولی بله. اتفاقا اگر که هوشمندانه و خردمندانه بهش نگاه کنی میتونه یک فرصت باشه. ما
درسته.
کشورهای زیادی رو در دنیا داریم که یک هکتار بیابان در خاکشون نیست.
بله.
یک هکتار هم بیابان ندارن و جز فقیرترین کشورهای دنیا.
عجب.
مثل کنگو در آفریقا.
درست.
کنگو از نظر سرانه آب سومین کشور جهانه، مردمش
بله.
آب بسیاری در دسترس دارن، سومین رودخانه بزرگ جهان در این کشور جاریه و یه هکتار هم در واقع بیابان نداره و همه خاکش جنگل‌های حاره‌ای و سرسبزه.
بله.
اما یکی از فقیرترین و ناامن‌ترین کشورهای دنیاست. بنگلادش یه کشور دیگه و خیلی از این کشورهایی که ظاهرا کشورهای آمریکای لاتین
بله.
وضعیت فوق العاده نگران کننده ای دارن. از اون ور ما کشورهایی داریم که تقریبا 100% خاکشون بیابانه. همین در حاشیه خلیج فارس، حاشیه جنوبی خلیج فارس میبینید، قطر، امارات متحده عربی
بله.
و اینا جز ثروتمندترین کشورهای دنیا. پس بنابراین نگاه درست به داشته های یک سرزمین مهمتر از داشته های یک سرزمین.
صدن بتن.
بیابان ها به دلیل افق بدون تعارضی که دارن،
درسته،
هر سال دارن بیشتر به مقصد گردشگری جذاب در جهانی تا که مردم دارن خسته میشن از بوق و دود و آلودگی هوا و سر و صدا. یه زمانی مردم دوست داشتن برن به سواحل دریا، به جنگل‌ها و اینها مقصدهای جذاب گردشگری بود. انقدر الان اونجا هم ساخت و سازا زیاد شده که اون آرامش و سکوتی رو که میخوان پیدا نمیکنن برای تمدد اعصاب. میرن به سمت بیابان‌ها و بیابان‌ها داره به یکی از پولسازترین عرصه‌ها در هر کشوری که برخوردار از بیابانه تبدیل میشه. بیابان‌ها علاوه بر این بهترین محل هستن برای استحصال انرژی‌های خورشیدی و انرژی بادی. همین اخیراً در سیستان خودمون اولین نیروگاه بادی ایجاد شده تا ما بتونیم از اون باد 120 روزه‌ای که اتفاق میفته و یه چالش عجیبی برای مردم و هموطنان ما در زابل بود رو اونو تبدیل به یه فرصت بکنیم، از اون باد برق تولید بکنیم، از شدت فقر کم بکنیم. اگر اونجا بیابان نبود و اون بادهای 120 روزه مشهور نبود که نمیتونستیم همچین اتفاقی رو رقم بزنیم. پس بیابان ها مواد موثره فوق‌العاده‌ای داره. یعنی گیاهی که در بیابان رشد میکنه،
بله،
به دلیل شرایط سختی که باید تحمل میکنه اسانس‌های فوق‌العاده‌ای داره، مزه فوق‌العاده‌ای داره و ارزش اقتصادی کشت و صنعت‌های دارویی در مناطق بیابانی به مراتب بالاتر از همتاهان دیگرش هستند. اینها ارزش‌هایی که بیابان‌ها در حوزه گردشگری طبیعی، توریسم سلامت و همچنین کشت و صنعت‌های دارویی و تنوع زیستی خارق‌العاده‌ای که دارن میتونن داشته باشن. و بنابراین من همیشه گفتم بیابان بهترین پاسخ طبیعت به شرایط زیست بومه.
درسته.
جایی که بارندگی کمه، جایی که تبخیر زیاده، باید گیاهانش خشبی باشن، خاردار باشن تا بتونه خودش رو مقاوم نگه داره. این خاردار بودن یه فرصته برای تداوم بقا و ما باید اون رو بپذیریم. تلاش برای این که بیابانها رو به جنگل بکنیم یعنی خداحافظی با بخش قابل توجهی از اندوخته ژنتیکی کشور. یادمون باشه قطره باران برای شکل گرفتن به یه هسته نیاز داره،
بله،
که اون هستهش همون ریگ‌ها و ماسه‌های مناطق بیابانی هستن. اگر
جاله.
روزی رو تصور بکنیم که ما دیگه در کره زمین بیابان نداشته باشیم، اون روز روز مرگ حیاته. چرا؟ چون دیگه بارانی اتفاق نخواهد افتاد.
بله.
آیت الله مجتهد شبستری شعر قشنگی داره، میگه که جهان چون خط و خال و چشم و ابروست،
بله،
که هر چیزی به جای خیش نیکوست.
نیکوست
و بیابان‌ها در جایی که هستن بسیار نیکو هستن.
همونطور که می‌فرمایید، حضرت حافظم می‌فرماید که در بیابان گر به شوق که بخواهی زد قدم، سرزنش‌ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. و ما عنصر بیابان و خار مغیلان که در بیابان‌ها به شدت یافت میشه که یک گیاه مقاومی هم هستش و باعث ثبات خاک میشه، میبینیم که در این شعر هم وجود داره.
بهش میگم خارشتر الحاجی که گونه فوق‌العاده مهمیه، برهنگی سطح خاک رو کم میکنه، باعث میشه فرسایش پاشمانی کاهش پیدا بکنه، گرد و غبار کاهش پیدا میکنه.
بله.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید.
اشاره کردید به کویر و در ذهن من این بودش که در رابطه با تفاوت دشت، کویر و بیابان سوال بکنم ازتون. میشه تفاوت اینها رو برای ما بفرمایید؟
خیلی موضوعی که بعضن میبینی که اشتباه هم در موردش تفسیر میشه. خیلی از مردم تفاوتی بین بیابان و کویر اصلا قائل نیستن. کویرها پسترین نقطه توپوگرافی در حوزه های آبخیز هستند. پسترین نقطه یعنی انتهای مسیر رودخانه ها، جایی که دیگه شیبی وجود نداره و میتونه آب فرو نشست کنه بشینه، اونجا رو بهش میگن کویر. حالا اگه توی منطقه بیابانی باشه که شدت تبخیر بالا باشه، ما چشماندازهای آشنای مناطق کویری رو در پایاب حوزه آبخیز میبینیم، یعنی نمک، رنگ سفید، سله بستنها و اون ناهمواری‌های زوزنقی. ولی اگه منطقه کویری نباشه مثل دریاچه ارومیه، اونجا یه بستری فراهم میشه تا یه دریاچه‌ای به وجود بیاد، مثل دریاچه زریوار، مثل بختگان، مثل گاوخونی، که الان به خاطر همین تشدید فرایندهای جهانگرمایی همونا هم دارن تبدیل به کفه‌های نمکی و کویری میشن. پس کویر همون چیزیه که میتونه اگر بارندگی خوب باشه بشه یه پهنه آبی، جایی درستان. که پسترین نقطه توپوگرافیه. بیابان‌ها در اطراف کویرها شکل میگیرن. در بیابان هنوز قوه نامیه وجود داره، رویش گیاه وجود داره،
درسته.
ولی در کویرها به دلیل غلظت بیش از حد نمک، حتی هالوفیت‌ترین، نمک دوست‌ترین گیاه هم دیگه امکان رشد نداره. حیات در کویر وجود نداره، ولی در بیابان حیات وجود داره. دشت‌ها هم مناطقی هستن که عارضه توپوگرافی ندارن ولی میتونن دشت مرتفع باشن. حتما نباید دشت در پایین ترین سطح توپوگرافی باشه. ما در برخی از قله های کشور هم یه دفعه با یه دشت مرتفعی میتونیم روبرو باشیم و در اونجا حتی بعضی مقام میرم اونجا کشت دیمم انجام میدیم.
درست میفرمایید. من از سخنان شما این برداشت رو میکنم که چون اکثر مناطق ایران بیابانی هستند ولی به اشتباه ما کویری نامیدیمش. همین دشت لوتی که گفته میشه بعضن کویر لوت گفته میشه، در صورتی که کویر نیست،
بخشش کویره،
بخشش کویر، ولی بخش اصلیش بیابانشان که ما حیات رو میبینیم.
یعنی موجودات... شما اونجا جندق رو دارید، اونجا روستای مصر رو دارید، اونجا بیازه رو دارید، ایرجی رو دارید، خیلی از روستاهای ما سکونتگاه‌های جنب کویره که اونجا
و بیابان لوت باید بگیم به جای کویر لوت. یعنی اینکه چون که ما شاهد زیست موجودات مخصوص این جغرافیا هستیم. برای اینکه این بیابان‌ها حفظ بشن و موجوداتی که در اونجا زیست میکنن بخوان ازش نگهداری بکنیم و مبادا آسیبی نرسونیم، چون اشاره کردید به موضوع گردشگری، ما مشاهده میکنیم که یکی از فکر میکنم آفتهای گردشگری ما آفرود سواری هستش و این روزها هم رواج پیدا کرده، ماشین هایی که بدون راه آفرود میرن داخل هر جایی که دلشون بخواد و این ماشین بکشه و این اتفاق باعث میشه که موجوداتی که در این مناطق بیابانی، مناطق کویری، از این میدونیم که در کویر موجودی نداره ولی مخصوصا در مناطق بیابانی حضور پیدا میکنن، بسیار آسیب میبینن و آسیبزا هستن. در تو با این موضوع اگر میشه بفرمایید تا بیشتر بدونیم.
بله، بیراه نوردی یا همین آفرود یکی از بلایایی که یکی از سندروم هایی که الان به جان ممالک توسعه یافته افتاده و با تکنولوژی که هر روزم به روز میشه رقابت هایی هم بین اینا ایجاد میشه. الان کاری که ما باید بکنیم ببینیم بقیه کشورها که تو این زمینه جلوترن برای مدیریت ماجرای آفرود چه تمهیداتی قائل شدن.
درست.
در واقع فدراسیون های اتومبیل رانی تو کشورهای مختلف با همکاری وزارت ورزش و سازمان حفاظت محیط زیست میان و یک شیوه نامه هایی تعریف میکنن، کارگاه هایی میذارن و یک مجوز هایی رو میدن، مثل گواهی نامه میمونه.
بله.
گواهی نامه استفاده از خودروهای بیراه نبرد یا آفرود که اونها ملزم هستن که این دستورالعمل ها و شیوه نامه ها را رعایت بکنن.
درسته.
ما یک فضاهایی رو به حال اینا میخوان انرژی خوشنو خالی بکنن. چجوریه؟ بله. که ما یه میدان های تیری فراهم میکنیم، باشگاه تیراندازی که برن اونجا یه بشقابی رو بندازن تو هوا بزنن و خوشنو. بله. تخلیه کنن. الان تو دنیا هم یه فضاهای اینجوری ایجاد شده تو برخی از مناطق که میتونن اونجا برن و خودشون تخلیه کنن، چه با موتورهای تریل یا چه با خودروها، از ناهمواری ها بالا و پایین برن و مشکلی هم برای طبیعت ایجاد نشه. به نظر من ما هم باید توی این مسیر حرکت کنیم.
درسته، امید که به این موضوع پرداخته بشه و ما به عنوان کنشگران محیط زیست بهش بپردازیم. موضوع آفرود موضوع بسیار مهمیه، صرفاً به کویر و بیابان محدود نمیشه، بلکه ما میدونیم که در جنگل ها و مراتع سرسبز هم
اونجا دیگه فاجعه بیشتره،
فاجعه ها بیشتره دقیقاً، و باید به این موضوع هم در یک برنامه مجزا بپردازیم که خواهیم پرداخت. خیلی ممنون از این که با ما همراه بودید، ممنون از شمای درویش از سخنان بسیار ارزشمند و آموزنده‌ای که داشتید. در پایان مثل همیشه یادآوری میکنم که در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، بجز مهر، بجز عشق نکاری.
درود بر شما و امیدوارم که این برنامه ها همین گونه روشنگرانه تداوم داشته باشه.
امید، سپاس ازتون، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
آنچه شنیدید گفتگوی سجاد محمدیان با محمد درویش، کنشگر محیط زیست بود که تقدیم شما شد. همچنان با ادامه برنامه با ما همراه باشید. پایان بخش پل طبیعت امروز معرفی کتابی در حوزه محیط زیسته. این بخش رو با اجرای امین خرمی تقدیم شما میکنیم.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رضا بود. همراهان پل طبیعت، دوستداران و عاشقان محیط زیست، عرض درود، ادب و احترام دارم خدمتتون. امین خرمی هستم، همراه با شما در یکی دیگر از برنامه‌های پل طبیعت این افتخار رو دارم تا کتابی در حوزه محیط زیست رو با شما قسمت کنم و معرفی اون بپردازم. کتابی که برای برنامه این هفته انتخاب کردم نامش هست بازیافتن، جان و جهان، به قلم سرکار خانم دکتر رویا یداللهی شاهراه که انتشارات جهاد دانشگاهی اون رو منتشر کرده. فکر میکنم هر کسی با شنیدن نام این کتاب در میابه که مفهوم این کتاب درباره چیست. بله، بازیافت. بازیافت لغتی است که حداقل توی یکی دو دهه اخیر به شدت از فضای رسانه‌ای راه خودش رو به گفتگوهای روزمره و حتی سبک زندگی ما باز کرده. من بسیار بسیار شاهد بودم میان اعضای خانواده، دوستان، فامیل، همکاران و حتما هم شما این تجربه رو داشتید. کسانی که حتی یک بخش کوچکی از دغدغه‌های زندگیشون به حفظ محیط زیست و اهمیت اون در حقیقت باز می‌گرده، به مسئله بازیافت توجه ویژه‌ای داره. اما مسئله این است که حتی میان همه این عزیزانی که دلبستگی شدیدی به حوزه محیط زیست و حفظ اون دارن، تعریف واحدی درباره بازیافت وجود نداره. من کاری به وسواس‌های شخصی یا به قول معروف گفتنی تلواسه‌هایی که یک فرد ممکن است خیلی دیگه عمیق به مسئله محیط زیست داشته باشه ندارم، به همه اونها احترام میگذارم. اما نکته این است که دقیقاً سرکار خانم رویا یداللهی، نویسنده کتاب بازیافتن جان و جهان، گفته رسیدن به یک تعریف واحد از مسئله بازیافت، روند بازیافت همه آنچه که ما در طول زیستمون از محیط خانواده تا محیط اجتماع و حتی طبیعتی که بخشی از اوقات فراغتمون رو، مسافرت‌هامون رو و نظایری از این دست رو با اون به اشتراک می‌گذاریم، کاملاً دخیل و سهیم هست. ایشون اومده از ساده ترین و البته جهانی ترین تعریف بازیافت که تلاش انسان برای همسانسازی و هماهنگی با چرخه طبیعت اون رو شناخته، مخاطب خودش رو ارجاع داده و گفته که فارغ از همه این دستبندی ها و تقسیم بندی های زباله های تر و خشک، یا جدا کردن چوب از فلز، فلز از پلاستیک، پلاستیک از شیشه، شیشه از کاغذ و نظایری از این دست، به این فکر کنیم که روح ما و آنچه که قرار است در استمرار زیست ما تن ما رو همراهی بکنه، ذهن ما رو همراهی بکنه، چگونه میتونه خودش رو هماهنگ بکنه با چرخه طبیعت. مثالش هم خیلی ساده است. میگه کسایی که در یک محیط کوچک شهری زندگی میکنن، دغدغه و نوع زیستشون با کسانی که در کلان شهرها زندگی میکنن متفاوته، و کسانی که در روستاها زندگی میکنن، در قریه ها زندگی میکنن، دغدغه شون نسبت به حتی نوع محصولاتی که دارن استفاده میکنن متفاوته. پس این هماهنگی با محیطی که داریم توی زندگی میکنیم بسیار بسیار مهمه. ایشون روکرد کلان دیگر رو هم، یعنی سرکار خانم دکتر یدالله شاه را، روکرد کلان دیگری رو هم وارد مدار گفتمان خودشون در این اثر، یعنی کتاب بازیافتن جان و جهان، قرار میده و اون پدیده اقلیمه و میگه نوع مصرف ما در محیط‌های استوایی با محیط‌های گرم و خشک، با محیط‌های کوهستانی کاملا متفاوته. و جالبه، ما این رو حتی در سرزمین ایران عزیزمون میتونیم ببینیم، یعنی عزیزانی که در جنوب کشورمون کنار خلیج همیشه فارس یا در شمال کشورمون کنار دریای خزر دارن زندگی میکنن، در یک رطوبت، در یک شرجی، قطعا نوع زیستشون با کسانی که در مناطق کوهستانی شمال غرب ایران دارن زندگی میکنند متفاوته. یا عزیزانمون که در فلات مرکزی ایران یک طبیعت کاملا خشک و کویر رو دارن، با بزرگواران و نازنینانمون در منطقه زاگرس زیستی کاملا متفاوت دارن، هرچند همه اونها شهرنشین هستن، اما از نوع منسوجات و پوششی که دارن استفاده میکنن تا نوع خوراک جهان متفاوتی داره. و اگر کمی به این نکته فکر کنیم، همه ما نیازمند یک باز اندیشی برای تلاشمون در حوزه بازیافته، بازیافته که هم تضمینی برای امنیت جان ما و هم تأییدی برای استمرار حیات جهان ما با خودش داره. و این دقیقاً جانمایه کتابی است که سرکار خانم دکتر رویا یداللهی شاهراه به رشته تحریر درآوردن، بازیافتن جان و جهان. تمنا می کنم از شما، چون این کتابی است که برای عموم مخاطبان از دایره متخصصان تا تنها دلواپسان و علاقمندان به حوزه محیط زیست به رشته تحریر درآمده، انتشارات جهاد دانشگاهی از انتشاراتی بسیار معتبر در حوزه ارائه آثار علمی است. پس هر آنچه که نویسنده این اثر با شما قسمت کرده کاملا از یک جهان علمی وام گرفته شده، اما به ساده ترین، سلیس ترین، شیوا ترین و در این حال جذاب ترین زبان با من و شما قسمت کرده و سعی کرده این آهنگ زندگی رو، آهنگ زندگی که قرار است من در کنار تمامی همشهریان و هموطنانم، من در کنار خانوادم، من در کنار همسرم و فرزندانم، شمای بزرگوار در همه این جامعه هایی که براتون تعریف کردم زیست بکنید و از این آهنگ زندگی لذت ببرید، سهمی هم در انتشار همین آهنگ زیبای زندگی برای آیندگان داشته باشید. چگونه؟ در حوزه دریافت مفهوم بازیافت بدون اون دغدغه‌های ابتدایی که خدمتون عرض کردم، اینکه نگاه کنیم به اقلیممون، نگاه کنیم به سبک زندگیمون و آنگاه گام‌های خودمون رو برای بازیافت برداریم. مثل همیشه آرزومندم که دغدغه‌های خودتون رو چنین عزیز در حوزه حفظ محیط زیست حفظ بکنید و اون رو اشاعه بدید. تا پل طبیعت دیگه، همه شما بزرگواران رو به خدای یگانه می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخورد. تا پل طبیعتی دیگر، بدرود.
آقا، مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از